دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر یار وای از آن گلی که دست من بود خموش و یک جان سخن بود خموش و یک جان سخن بود شد به بی وفایی زدیدنی چنین جدایی زباس پار پیرانم بود.
12:30 است. اینجا رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها خشت اول رو بشنوید.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. یه زمانی شاید بخوام بهش اشاره کنم، برای نسل پدر مادرامون تصور بر این بود که هر کسی که گوشی تلفن همراه داره در سنین بزرگسالیه و اگر وابستگی هم به گوشی تلفن همراه ایجاد بشه در سنین بزرگسالیه. اما رفته رفته با پیشرفت و ارتقاء هر نسل، حالا رسیدیم به جایی که دست هر کودکی به راحتی گوشی تلفن همراه در بالاترین مدلش رو می‌بینیم و البته که این اعتیاد به فضای مجازی گوشی تلفن همراه به سنین پایین تر هم رسیده. به همین واسطه امروز میخواییم در رابطه با اعتیاد به گوشی تلفن همراه در فرزندان صحبت کنیم. به اتفاق خانم پریسا عباس‌زاده عزیز، متخصص حوزه کودک و روانشناس. همکاران پرتلاشم مریم یوسفی پور تهیه کننده، مهفام پرتو صدا بردار، من هم فاطمه امجدیان با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. مگه میتونیم نسل جدید که خیلی از همسالانشون بهترین و آخرین مدل ترین گوشی های تلفن همراه رو در دست دارن، از گرفتن این تلفن همراه منع کنیم؟ خیلی وقتا نشدنیه. اما اینکه کجا، چطور و چگونه از این گوشی تلفن همراه باید استفاده بشه که منجر به اعتیاد به تلفن همراه نشه رو امروز خواهیم شنید. کشت اول پاسخ می دهد. خیلی ممنون از همراهی همه شما عزیزان شنونده. الهی که از همین لحظه که همراهیتون با ما آغاز میشه کلی نکات مؤثر رو بتونید یادداشت کنید، دریافت کنید و در روند تربیت خودتون به کار بگیرید. اما خانم عباس‌زاده عزیز سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، روز شما و تمام شنوندگان عزیز خشت اول بخیر باشه.
زنده باشید. گوشی تلفن همراه همیشه هم میتونه عامل منفی باشه تو زندگیمون.
همطور که اشاره کردین، آیا ما واقعا میتونیم استفاده از تلفن همراه رو برای این نسل جدید به صفر برسونیم یا نه؟ موبایل به خودی خود بد نیستش، یعنی یه منبع یادگیری، سرگرمی، ارتباطیه، اما مثل چاقوی جراحی عمل میکنه. مثل چاقوه که هم میتونه برای جراحی فایده داشته باشه، هم برای صدمه زدن. حالا کی حساس بشیم و جدی پیگیری بکنیم که این استفاده از تلفن همراه دیگه داره از کنترل خارج میشه؟ اگر که ببینیم توی برنامه روزمره بچه‌مون داره مشکل ایجاد میشه، توی غذا خوردنش، توی ساعت خوابش، تکالیفش رو انجام نمیده، یعنی ما نمیتونیم بچه رو از تلفن جدا بکنیم که بیا تکالیف مدرسه‌اش رو انجام بده. مورد بعدی، وقتی تلفن رو میخوایم ازش بگیریم، حالا ما میگیم تلفن موبایل باشه، تبلت باشه، وسیله بازی باشه، بازی‌هایی که حالا با صفحه نمایشگر هستن، هر چیزی، وقتی اون رو می‌خوایم ازش بگیریم بچه پرخاش می‌کنه و استراب می‌گیره. نکته سوم که خیلی مهمه، مامان و باباها دقت کنید، اگر بچه علاقه های قبلیش رو از دست داده، مثلا دیگه با اسباب بازیش بازی نمیکنه، قبلا با دوستاش بازی میکرد الان دوست نداره، قبلا میگفت بریم پارک الان اصلا دوست نداره، میخواد بشینه تو خونه فقط از موبایلش استفاده بکنه. بعدی دروغ گفتن و مخفی کاری هستش راجب ساعت استفاده. مثلا میگه که نه مامان، گوشی رو گذاشته بودم کنار، تو اومدی برداشتم، یا نه اصلا از صبح استفاده نکردم، یا میبینیم قایمکی توی اتاقش داره استفاده میکنه.
چرا این اتفاق میفته؟ یعنی این رفتارای به حال یواشکی از کجا میاد؟
به خاطر اینکه بچه اعتیاد پیدا کرده. و جالبه، تاثیر اعتیاد به موبایل مثل همون مواد مخدر هستش، یعنی همونطور داره مدار دوپامینی و سیستم پاداش مغز رو داره تحریک میکنه، همون کاری که مواد مخدر میکنه داره سیستم پاداش رو فعال میکنه، بهش یک پاداش میده، یک پاداش فوری خودش هم به مغز میده، مغز هم دوپامینش میره بالا و بچه اعتیاد پیدا میکنه به اون دوپامین. به همین خاطر هستش که جدا شدن از تلفن همراه براش سخته. ما توی بزرگسالانی که درگیر اعتیاد هستن میبینیم دنبال یک جایی هستن که قایمکی مصرف بکنن یواشکی. بچه هم که اعتیاد پیدا میکنه به تلفن همراه به همین صورت هستش. مشکل توجه و تمرکز این بچه ها پیدا میکنن، یعنی میتونی قبلا وقتی بهش قصه میگیم کامل میشینه گوش میکنه، حالا وسطش چند بار بلند میشه میره میاد، ولی این بار خیلی بیشتر شده، دیگه بازی که نیاز به تمرکز داره رو نمیتونه انجام بده. و نکته خیلی مهم بعدی، استراب اجتماعی و انزوای اجتماعی این بچه ها هستش. میبینیم که تعاملات این بچه ها کم شده. قبلا وقتی مهمون میومد میرفتن با مهمون بازی میکردن، ذوق میکردن، با دوستاشون بازی میکردن، الان نه، دایره روابطشون خیلی محدود شده.
درست.
حالا مامان و بابایی که ما رو میشنوید، اگر این نشونه ها رو دارین توی بچه هاتون میبینین، حتی یک موردش رو جدیتر پیگیری بکنین و بهش رسیدگی کنین.
انشاءالله، خیلی نکته مهمیه و امیدوارم واقعا خیلی از پدر و مادر رو با دقت تمام این موارد رو دریافت کنن. اما همچنان با ما باشید، اینجا برنامه خشت اول. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. در خدمت خانم پریسا عباس‌زاده نازنین هستیم، درمانگر کودک و روانشناس، که امروز داریم به موضوع اعتیاد فضای مجازی فرزندان اشاره میکنیم. میگم این اعتیاد چی شد که سنش هی اومد پایین 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 تر؟ یعنی تأثیر گروه همسالان بوده فقط؟
خب تأثیر گروه همسالان رو که ما میبینیم توی بچه ها، یه جمله که بچه ها دارن وقتی حالا موبایل و تبلت و بازی رو میخوان اینه که همه دوستام دارن، من چرا نداشته باشم؟ یا دوستام میان تو مدرسه یا وقتی پیش همیم تو مهد کودک پیش دبستانی از بازی هاشون میگن، منم میخوام داشته باشم. حالا ما اینو از بچه ها بشنویم، خواهیم دکتر یه مقدار درک میکنیم، ما اینو از مامان بابا هم میشنویم، یعنی چشم و همچشمی مامان بابا هم روی قضیه تأثیر میذاره. ما تأثیر همسالان رو روی مامان و بابا هم باید بررسی کنیم جدا از بچه ها. یعنی فلان فامیل واسه بچهش خریده، منم میخوام واسه بچه‌ام بخرم، فارغ از این که مناسب سن بچه‌ش هست یا نه، الان توی این مرحله چه تأثیری روی بچه‌ش داره که ما میبینیم. میگیم خب چرا تصمیم گرفتین توی این مرحله برای بچه‌تون تهیه بکنید؟ میگن که خب همه داشتن، خونه هر کس که میرفتیم داشتن، خب منم گفتم برای بچه‌ام بگیرم. یعنی این که بقیه چه فکری میکنن و من از بقیه جا نمونم، از تربیت بچه و روان بچه وقتای مهمتر میشه متاسفانه. و خب در دسترس تره، امروز تلفن همراه خب همه جا هستش، بچه ها میبینن. و مهمترین نکته قبل از این که بگیم اعتیاد توی بچه ها زیاد شده به تلفن همراه، اعتیاد توی ما زیاد شده، اینکه مامان و بابا مدام خودشون موبایل دستشونه. ما نمیتونیم به بچه بگیم این کارو نکن وقتی که صبح تا شب داره موبایل رو دست خود ما میبینه. بچه‌ها بسیار تقلید میکنن، همونطور که دکتر بازی میکنن، خاله بازی میکنن، مثل مامان آشپزی میکنن، حرف زدن رو از ما یاد میگیرن، لباس پوشیدن رو از ما یاد میگیرن، همونطوری کارهای روزمره رو از ما یاد میگیرن. بچه‌ای که تا چشم باز کرده مامان رو دیده که بیشترین ساعت روزش رو موبایل دستشه یا در. پس این رفتار توی خود ما خیلی شدید شده و زیاد شده که به بچه ها هم داره انتقال پیدا میکنه. من همیشه میگم آدم متوجه نمیشه که چقدر درگیر گوشی شده تا وقتی که یه روز گوشیشو جای جا بذاری یا یه روز بده برای تعمیر، تازه میفهم که یه چیزی کمه. مثل اون فردی که درگیر اعتیاد و مواد بهش نرسیده، قشنگ اون حالات خماری رو انگار آدم احساس میکنه، اون بیقراری رو که یه چیزی کمه، کجا؟ بچه ها هم به همین صورت هستن. یعنی بیشترین دلیلش میتونیم بگیم الگو گرفتن از والدینه. و خب یه حقیقتی رو نمیشه انکار کرد، اینکه طراحی بازی ها و فیلم ها و انیمیشن ها خیلی جذابه، چه بسا جذابتر از دنیای واقعی، و یه رقابت سختیه. بچه های قدیم خب همچین چیزی رو نداشتن، اگر یک اسباب بازی ساده براشون میگرفتی خیلی لذت می بردن، به خاطر اینکه بقیه وسایل خونه وسایل خیلی معمولی بودن که مخصوص بزرگترها بودن و کافی بود یه وسیله یکم رنگی باشه، یکم چشم و ابرو داشته باشه، واقعا بچه‌ها لذت می بردن. اما امروزه بچه‌ها چنان محتواهایی رو می‌بینن که توی دنیای واقعی خب بخوایم مقایسه بکنیم هیچ چیز اونقدر جذابیت نداره. پس کار مامان و بابا سخت میشه که این رقابت رو داشته باشن با دنیای مجازی. و یه موضوع دیگه‌ای که ما حتما بررسی می‌کنیم، وقتی یک کودک یا نوجوانی مراجعه می‌کنه که اعتیاد داره به موبایل، می‌بینیم که آیا این بچه داره از دنیای واقعی فرار می‌کنه یا نه. اینو ما خیلی می‌بینیم خصوصا تو نوجوان‌ها، انگار یه راه فراری شده از هیجانات ناخوشایند، از مشکلات دنیای واقعی. خب طبیعیه وقتی دنیای واقعی اینقدر تاریکه، اینقدر دردناکه، بریم توی یه دنیایی که همیشه رنگ و لعاب داره، جذابه، خوش میگذره توش. پس مهمه اگر قرار بچه رو از اون فضای مجازی بکشیمش بیرون، قرار کجا بذاریمش؟ چون عقل سالم میگه من اونجایی میرم که حالم بهتره، قشنگتره برام. ما نمیتونیم بچه رو از اون فضا بکشیم بیرون و هیچ جایگزینی براش نداشته باشیم، چیز بهتری براش نداشته باشیم، منطقی نیستش. خب پس سعی بکنیم که ارتباط بچه ها رو به دنیای واقعی وصل بکنیم و فضای خونه رو فضای امنی بکنیم، ارتباطات رو با کیفیت بکنیم که دنیای واقعی ارزشش رو داشته باشه که بچه سرش رو از اون صفحه نمایشگر بیاره بیرون. وگرنه اگر سرش رو برگردونه ببینی که خب اون ور دعوا یا اون ور هر کس تو حال خودشه، یکی اخم کرده، یکی داره گریه میکنه، یا هر کس سرش تو گوشی موبایل خودشه، خب من هم باشم ارزششو نداره سر ما.
این نکته دیگه هم عباس‌زاده، انگاری فضای انتخاب الگو هم توی بچه‌ها بعد از به حال این گسترش فضای مجازی تغییر کرده. یعنی الان خیلی وقتا می‌بینیم بچه‌ها میگن من فلان بلاگر دوست دارم الگوم باشه، همونجوری مثل اون کار کنم، مثل اون فعالیت کنم، مثل اون پول در بیارم. قبلا اینطور نبود. یعنی من یادم من و هم نسلای من خیلی آمال و آرزومون این بود مثل فلان شاعر بتونم قلم خوبی داشته باشم، فلان نویسنده کتابای خوبی مینویسه. چی شده اینقدر الگوها تغییر کرده؟ واقعا فقط همین فضای مجازی میتونه عاملش باشه؟
فضای مجازی خب خیلی تأثیر گذاره. این که میگی مامان و بابا نظارت داشته باشین رو محتوایی که دست بچه هاتونه، گوشی تلفن خودتون رو ندین دست بچه، برید داخل حالا فضای مجازی، اون چیزایی که شما میبینید رو اون هم میبینه و خیلی وقتا پدر و مادر لذت هم میبرن، بچه هم داره از فلانی تقلید میکنه، از خودش بهتر داره ادای اون یکی رو در میاره، این اون حرف میزنه، این صحبت ها. نظارت داشته باشین، محتوایی رو جلوی بچه بذاریم و فضا رو فراهم کنیم ببینه که مناسب سنش باشه و یه چیزی بهش اضافه بکنه. پس نظارت رو جدی بگیریم و اون هم اول از خودمون. وقتی فضای خونه طوری باشه که مامان و بابا دنبال معانی عمیق تری باشن، خب بچه هم تو همون بستر قرار داره.
بعد میدونید انگاری تو فضای مجازی هم عباس‌زاده هیچی جای خودش نیست. ما هیچ وقت نمیریم تو قصابی نون بگیریم یا هیچ وقت نمیریم تو سوپرمارکت پیتزا سفارش بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا هر چیزی جای خودشو داره، مکان خودشو داره، مغازه خودشو داره، فضای خودشو داره. اما تو فضای مجازی اینطور نیست. مثلا ما میبینیم یه خانومی که داره همزمان از وسایل خودآرایی استفاده میکنه، نکات روانشناسی هم میگه، بعد برامون جذاب به نظر میاد، گوش میدیم تا آخرم ببینیم طرف چه راهنمایی داره برای مثلا رابطه زوجیت ما انجام میده. انگاری همه چی قاطی پاتی شده به اصطلاح خودمون، هیچ چی جای خودش نیست. من نمیتونم تشخیص بدم کی داره درست رفتار میکنه کی غلط، و اینو فضای مجازی خیلی داره هم میزنه به اصطلاح. درسته؟
دقیقاً. و ما نمیتونیم جلوی موج اون اطلاعات حالا اشتباهی هم که میاد رو بگیریم. راهش میتونه این باشه که تو سن درست، تو سن مناسب در اختیار بچه‌ها قرار بدیم و بدونیم بچه‌مون چی داره میبینه.
بله.
و همینطوری بچه رو توی این دریا رها نکنیم و قبل از این که یک وسیله‌ای رو ما به بچه بدیم، لازمه که فرهنگسازی اتفاق بیفته. فرهنگسازی حالا به این معنی که بچه باید ابزارهای روانی و ذهنی کافی رو برای استفاده از اون دستگاه یا از اون فضا داشته باشه. بچه قبل از این که بتونه بره تو فضای مجازی لازمه که تفکر نقاد داشته باشه، یعنی هر چیزی که میبینه رو نپذیره. لازمه سواد جامعه شناسی و اجتماعی داشته باشه که از این بازیهای روانی، از این بازیهای تبلیغاتی که راه میفته آگاه بشه. لازمه رو خود باوریش کار بشه که بادی به هر جهت نباشه.
نه.
لازمه یه سری ارزش ها داشته باشه که هیچ چیزی نتونه اونها رو تغییر بده. یعنی اگر که بچه ما انقدر سریع داره تحت تأثیر قرار میگیره و یه وسیله آرایشی، یک قلم میتونه نگرشش رو تغییر بده و یک رابطه ای رو خراب بکنه، رابطه حالا مادر و فرزند رو، رابطه همسرها و شریکای عاطفی رو با هم میتونه خراب بکنه، پس اونقدر اون ریشه ها قوی و محکم نبوده. پس قبلش ریشه های بچه ها رو قوی کنیم، روانشون رو قوی کنیم، ذهنشون رو قوی کنیم، بعد با خیال نسبتا راحت تری میتونیم که بذاریم تو این دریا شنا بکنن و خودشون بتونن انتخاب بکنن.
امیدواریم که واقعا بتونیم به درستی این راهنمایی رو برای همه بچهای سرزمینمون داشته باشیم و در کنار ما باشید. همچنان لحظه لحظه ها رو با نکات ناب در جمع شما خواهیم بود با خشت اول. ممنون عزیزان همراه شنوندگان محترم که در جمع ما هستید و در فرصت پایانی برنامه خشت اول بریم سراغ یه سری از راهکارهای عملی. یعنی تا الان شنیدیم چقدر میتونه آسیب ایجاد کنه، چقدر میتونه به حال این فضای مجازی حتی در روند تربیتی ما خانمانسوز باشه، مثل اعتیاد به مواد مخدر که بعضی وقتا خودمون ممکنه نپذیریمش، خودمون ممکنه درک درستی ازش نداشته باشیم، ولی به حال ایجاد میشه. خانم عباس‌زاده، راهکارهای عملی رو در این فرصت 5 دقیقه از شما بشنویم.
یه نکته ای که مامان و باباها حتما رعایتش بکنن اینه که خیلی وقتا میبینیم که از موبایل، از فیلم، بازی برای خوابوندن بچه استفاده میکنن، اما مهمه بچه 2 ساعت قبل از خواب صفحه نمایشگری رو نبینه، حالا موبایل باشه، تبلت باشه، تلویزیون باشه، اون نور آبی رو نبینه، چون روی کیفیت خوابش و توجه و تمرکزش بسیار تأثیر داره. و بعد از بیدار شدن هم بلافاصله موبایل رو بر نداره یا تلویزیون رو روشن نکنه، بگذره روزش رو شروع بکنه با یه فعالیت دیگه‌ای، بعد از اون بره سمت صفحه نمایشگر. حالا مامان و بابا هاینم خیلی میشنویم، میگن بچه من بد غذاست، هیچ جوره غذا نمیخوره، مگر اینکه موبایلو بذاریم جلوش، کارتونشو ببینه، غذاشو هم بخوره. این روش بله. به مامان و بابا ها میگیم که حالا اگر هم بچه داره اینجوری راضی میشه که غذاش رو بخوره، حالا جدا از این که این خودش کلی راهکار داره بعد غذایی بچه ها که اگر فرصتی باشه انشالله مفصل راجبش صحبت بکنیم، اگر هم الان تو مرحله هستین که بچه باید موبایل جلوش باشه، از اول تا آخر غذا جلوش نباشه، یه مقدارش رو، 5 دقیقش رو، 10 دقیقش رو، 3 دقیقش رو، یه بخش کوچیکی رو حین غذا جلوش باشه. و بعد این که وقتی که بچه ها خیلی هیجان زدن، خیلی انرژی دارن، حتما مامان و بابا ها میگن یه ساعتهایی تو روز بچه کوه انرژیه، اون ساعتها بهش تلویزیون و موبایل رو پیشنهاد ندین، بریم یه بازی فیزیکی بکنید با هم دیگه، یه بازی عملی با هم بکنید. یعنی میتونیم بگیم ساعت طلایی که مامان یا بابا میتونن وقت با کیفیت با بچهشون داشته باشن، همون جایی که بچه اوج انرژیشه، نبریدش سمت موبایل، به خاطر اینکه اگه یاد بگیره تو اون سطح از هیجان بره توی صفحه نمایش، دیگه هیچ چیزی براش جذاب نیستش. نکته بعدی این که اگر بچه‌ها دارن فیلم میبینن، رهاشون نکنین همیشه. خود بچه داره واسه خودش فیلم میبینه ساعتها، این رو تبدیل کنید به یه فرصتی که با هم یه زمان با کیفیت داشته باشین. بریم با هم بشینید فیلم رو ببینید، با هم تحلیلش کنید، راجبش حرف بزنید، راجب نکات فیلم. یعنی مامان و بابا ها میگن که ما نمیدونیم راجب چی با بچه‌مون حرف بزنیم، همین یه فرصته، همین یه موضوع، راجب شخصیت‌ها، رفتارشون، راجب اتفاقات با هم دیگه حرف بزنید. اینجوری هم هوش کلامی بچه‌ها ضعیف نمیشه، هم ارتباطات اجتماعیشون ضعیف نمیشه، هم تفکر نقاد و توانایی های ذهنیشون تقویت میشه. این یک موضوع. راجع به الگوی مناسب بودن هم صحبت کردیم و بحث بعدی بحث قوانین و محدودیت ها هستش. زیر 2 سال ما میگیم تلویزیون و صفحه نمایشگر ممنوع. این از این زیر 2 سال. مثلا برای 2 تا 5 سال میگیم دیگه حد اکثر 1 ساعت رو بچه ها صفحه نمایشگر رو داشته باشن. ما یه سری مکانهای ممنوع داریم ما برای استفاده از موبایل. مثلا توی تخت خواب، توی اتاق خواب، یا توی جمعهای خانوادگی، یا موقع غذا خوردن، یا وقتی که داری تکلیفتو انجام میدی گوشی رو هم نذار کنار دستت که ما این رو میبینیم. یه سری ساعتهای ممنوع هم داریم که عرض کردم خدمتتون، مثلا 2 ساعت قبل از خواب یا بلا فاصله بعد از بیدار شدن، اینها ممنوعه. و حالا راجع به قوانین وقتی صحبت میکنیم، یه نکته کلیدی رو در نظر داشته باشین مامان باباها، قوانین رو مثل پادگان نظامی ننویسید و به بچه ها بگید خب این قوانین از فردا ملزمی که اینها رو رعایت بکنی، نکنی با توبیخ و تنبیه مواجهی. قوانین، تعیین قوانین یک آدابی داره، سعی کنید با مشارکت بچه اون قوانین رو به جنبندی برسین، راجبش قوانین رو وضع بکنید، بچه نظر بده و توجیه بشه چرا الان این تصمیم رو گرفتیم، چرا این قانون به این صورته، با هماهنگی خودش قانون بذارین تا حس بهتری داشته باشه و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشه. چون یه وقتای پدر مادر تو سن کمه بچه یه سری قانون رو میذارن، بچه هم روحش خبر نداره، هیچ نظری هم ازش نمیپرسن، یه سری قوانین برای بچه تعیین میکنن، بچه هم چون کوچیک هنوز نمیتونه مخالفت بکنه، توان رویارویی با دستورات پدر مادر رو نداره، گوش میده. بعد که بزرگتر میشه میبینیم حتی به دستور که نمیتونیم بگیم، حتی به اون درخواست ها و محدودیت های موجهی هم که هست دیگه گوش نمیدن، انگار خشم تمام اون سالها جمع شده و این بار دارن طغیان میکنن.
درسته. و واقعا همه این حرفایی که زدیم با وجود اینکه یک پدر مادر آگاه مطمئنن شنونده صدای ما هستن، حرفایی که در روزمره زندگی خیلی از پدر مادرها میشنویم، دریافتش میکنین، تو مراکز مشاور خیلی راجع بهش صحبت میشه. اما موضوع خیلی مهمی بود، البته که بیشتر از این هم میشد راجع بهش صحبت کرد، ولی فرصت برنامه خشت اول ما به پایان رسید. خانم عباس‌زاده خیلی متشکرم از حضور گرمتون.
ممنون، متشکرم از دعوت شما، خوشحالم که در خدمتتون بودم.
زنده باشید و خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که همه این نکات رو با دقت تمام دریافت کردید. تا هفته بعد یک برنامه خشت اول دیگه. خدا پناه یار یاور هممون باشه.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید که تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
با هم بخشی از کتاب روح الله رو بشنویم.
دوشنبه 13 خرداد 1342 ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر، قم، میدان آستانه. اتومبیلی روباز در سمت چپ میدان توقف می‌کند. راننده شخصی است کم‌مو، لاغرندام، سبز چهره و تا حدی هم مضطرب. بغل دست او مردی نشسته حدوداً 60 ساله با ریش جوگندمی انبوه، پیشانی بلند، چشمان نافذ و لباسی که بیش از هر چیز یادآور دوران حاکمیت دین بر جوامع شرقی است. اتومبیل برای دقایقی در میان ازدحام جمعیت پیش رو گیر می‌افتد. برخلاف شایعات هیچ اثری از نیروهای پلیس نیست. دسته ای از جوانهای پیرهن بشکی که بر سر شانه راستشان گل زده اند اتومبیل را محاصره کردند و سعی می‌کنند مردم را عقب برانند. گلی که روی دوششان زده اند هنوز خشک نشده. شاید همین وجه مشخصه خوبی است برای جلوگیری از دخالت افراد غریبه. مثل اکثر اهالی شهر، راننده هم این جوانها را درست نمی‌شناسد. همینقدر می‌داند که از تهران آمده‌اند. گویا برخی هم سابقه عضویت در گروه معروف فدایان اسلام را دارند. گشودن راه به همین آسانی نیست، اما مرد روحانی آرام روی صندلیش نشسته، جلوی پیشانیش را گل زده، همینطور گوشه عمامه‌اش را و چنان که رسم زخاده است یک پیچ آن را گشته.